رادیوی آزادی،
مجله خبری.
شما بخیر شنوندگانی عزیز، امروز سه شنبه دویم سپتامبر سال 2014 میلادی است. مجله شامگاهی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگا و دوشنبه تهیه شده است، برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. مسکو خبری تهدید پوتین برای در دو هفته اشغال کردن کیو را رد کرد. باراک اوباما سفرش به اروپا را از استونیا شروع میکند و وزیر امور خود داخلی پاکستان خواست که اعتراضگران در اسلام آباد چون تروریست دریابی شوند. تفصیل خبرها. مسکو خبری برخی رسانه‌های غربی درباره تهدید پوتین برای در دو هفته اشغال کردن کیو را رد کرد. یوری اوشاکوف، یاوری رئیس جمهوری روسیه، در امور سیاست بیرونه روز دیوم سپتامبر گفت که نشریه‌های غربی گفته‌های پوتین را تعریف کردند و به آن لباسی دیگر پوشانیدند. از این پیش برخی رسانه‌های اروپایی نوشتند ولادیمیر پوتین گفته است که اگر خواهد نظامیان روس تا دو هفته کیو را اشغال نکنند. نشریه لا ریپوبلیکا چاپی ریم روز 1 سپتامبر نوشت رئیس جمهوری روسیه با این نکته در صحبت تلفنی با رئیس کمیسیون اروپا ژوزه مانوئل باروزو 3 آگوست در عرفه نشست اخیر اتحادیه اروپا در بروسل تاکید کرده است. نشریه حد میزنند که تهدید پوتین واکنش به امکان ارائه تحریم‌های نو اتحادیه اروپا علیه روسیه در رابطه با نقشش در بحران اوکراین بود. کیف و غرب میگویند که مسکو به خاطر پشتیبانی از جدای خانی روستوار نیروهش را به شرق اوکراین فرستاده است و این وضع جبهه را به منفیت آنها تغییر داد. روسیه این اتهام را رد میکند. توماس هندریک گلیویس رئیس جمهور استونیا روز دیومی سپتامبر اظهار نمود که میخواهد در قلمرو کشورش پایگاه دائمی پیمان ناتو بنیاد شود. این پایگاه به گفته او کشور را از حمله احتمالی از سوی روسیه حفظ خواهد کرد. سرور استونی افزود که پایگاه‌های دائمی باید در همه کشورهای عضوی ناتو تشکیل شوند. اظهارات ایلویس هم در حال نشر شد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا سفرش به اروپا را شام روز سه‌شنبه دوم سپتامبر از استونیا شروع میکند. روز چهارشنبه ملاقات او با رئیس جمهور استونیا و رهبران لاتویا و لیتوا به نقشه گرفته شده است. اوباما بعدن برای شرکت در نشست سران ناتو عازم بریتانیا خواهد شد. این نشست روزهای 4 و 5 سپتامبر در ویلز برگزار می شود. سفر اوباما در حالی صورت می گیرد که تنش میان روسیه و غرب در رابطه با قضیه اوکراین به بالاترین نقطه خود در 10 سال اخیر رسیده است. وزیر امور داخلی پاکستان از وکیلان پارلمان کشور خواست تا با پلیس دستور واضح دهند که شرکت کنندگان نمایشهای اعتراضی در اسلام آباد را چون تروریست و خود نمایش را چون آشوب علیه دولت و ساختارهای دولتی ارزیابی کنند. درخواست چوادری نیسار علی خان روز دوم سپتامبر در نشست فوق‌العاده پارلمان تحت ریاست نخست وزیر نواز شریف بعد از 3 روز برخوردها میان پلیس و اعتراضگران در پایتخت ارائه شد. او همچنین گفت
یہاں ڈیڑھ پونے 2000 جو لوگ اس میں بیٹھے ہیں
تقریبا 1000-1500 نفر اعتراضگران تروریست های تمرین دیدند. آنها از سازمان های جنگجویان از گروه های آشوبگر به اینجا آمدند.
ایک عسکری گروپ سے آئے ہیں.
نمایش زیدی حکومتی با طلب استعفای نخست وزیر نواز شریف روز 15 ایول از راهپیمایی در شهر لاهور شروع شده تا امروز در اسلام آباد ادامه دارند. بعد تلاش اعتراضگران برای اشغال قرارگاه نواز شریف روز 3 آگوست میان آنها و پلیس برخورد با وقوع پیوست. در 3 روز برخوردها 3 نفر به هلاکت رسیده، چندین نفر دیگر جراحت برداشتند. مخالفین نخست وزیر را در فساد، تقلب نتایج انتخابات پارلمانی سال 2013 و تجارت غیر قانونی عیبدار می خوانند. و محمد رضا رحیمی سابق معاون رئیس جمهور ایران به زندان و پرداخت جریمه محکوم شد. غلام حسین محسنی اجهی دادستان کلی ایران در این باره روز سه‌شنبه به خبرگزاری های ایرانی اطلاع داد و ما از ارائه جزئیات بیشتر خودداری نمود، زیرا به گفته او حکم هنوز رسما از سوی دادگاه تجدید نظر تایید نشده است. از این پیش رسانه های ایرانی نوشته بودند که محمد رضا رحیمی برای فعالیتش در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در فساد و قلابی نائب دار می شود. او از سال 2009 تا پایان رسد احمد نژاد در کرسی معاون رئیس جمهوری ایران می نشست. شنوندگان ارجمندین و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را شما میتونید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
آزادی در امواج نو
از 7:00 و وقتی دوشنبه روی موجهای 19 و 25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز،
از ساعت 9 تا 10 روی موجهای 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز،
سحرگاهان از 6 تا 9 سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در ماهواره هاتبرد روی موجی 12226،
صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در مباره یمال و همچنین از یه سادیست می توانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها، همچنین نوارهای ویدئویی، عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
azadi.org azadi.tj
و ruazadi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید و اکنون سرخط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کرده اند. من از بیگانگان هرگز ننالم. وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید که منزل آوازخوان معروف سوریا قاسم آوا را آدمان آشنا غارت کردند. انتخابات چهره باز و مثبت داشته باشد. محیدین کبیری با بهتر گذشتن انتخابات قریب الوقوع پارلمانی در تاجیکستان خوشبین است. و دولت اسلامی علیه گروه دولت اسلامی در آزاد کردن شهر امیرلی عراق، متخصصان نظامی ایران هم سهم داشتند. وزارت امور داخلی تاجیکستان روز 2 سپتامبر از بازداشت 4 نفر با گمان غارت و قصد آتش زدن منزل آوازخوان معروف سوریا قاسمه در شهر کولاب خبر داد. یکی از دستگیر شده ها خواهر دختر فیض قاسموف، برادر فقید آوازخوان و سه دیگر همسایه هایش بودند. خودی سوریا قاسموف میگوید اصلا باور نداشت که این کار را خودی ها انجام میدهند. منزل سوریا قاسموف شب 24 به 25 ایولی سال روان، وقت دخترانش شبنم سوریا، فرزانه خورشید و بیبی روزیگول و دختر شبنم شریفما در عربستان سعودی حج عمره میکردند آتش زده شد. تفصیل بیشتر در گزارش همکار ما در شهر دوشنبه مومین احمدی.
سوریا قاسموف سراینده معروف تاجیک بر رادیو آزادی گفت هیچ گمان نداشت که در دزدی جواهرات و آتش زدن خانه‌اش یکی از نزدیکانش دست دارد. این سراینده معروف ضمن یک صحبت کوتاه گفت هیچ تصور نمی‌کردم که اینها در دزدی و آتش زدن خانه‌ام دست دارند. خانم سوریا گفت از چنین رنگ گرفتن کار خیلی در خجالت است و از تفصیلات این موضوع و نشریان در سامانه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اظهار نارضایتی کرد. این در حالی است که مسئولان شعبه کارهای داخلی کلوب مهیا قاسموف و دختر فیض قاسموف، برادر فوتیده سوریا قاسموف، را در دزدی و آتش زدن خانه این سراینده گمان بر می‌دانند. فعلا در نسبت به مهیا قاسموف و ضمن دو بند کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان، ماده 244 قسم 2 دزدی مال ملک با مسئولیت پیشکی و ماده 255 یعنی قصدن نابود کردن مال ملک با راه آتش زدن پرونده باز شده است. احرار و مطلوبه یکی از دیگر دوستان نزدیک مهیا نیز همچون شریک جنایت با ماده 244 قسم 2 دزدی مال ملک با مسئولیت پیشکی و ماده 254 صاحبیت به مالکیتی که برای صادر کردن جنایت به دست آمده است گمان بر دانسته می شود. احرار و جمعخان و بیگ نظر و مزین بر اساس ماده 347 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان، یعنی خبر ندادن از جنایت و پنهان داشتن آن، گمان بر دانسته می شوند. این جنایت در حالی آشکار شده است که مهیا تصمیم داشته است مقداری از تیلواری را در همدستی با دیگر شریکانش به فروش گذارد. طبق اطلاع به دست آمده، مهیا قاسموف با دو فرزند از شوهر جدا شده در خانه این سراینده زندگی و در کارهای روزگار با آنها کمک میکرده است. دو سال پیش مهیا از احرار و مطلوبه به مقداری 8000 دلار آمریکایی قرض گرفت، اما در برگرداندن آن به مشکل روبرو شد. در نهایت با مطلوبه که از دوستان نزدیکش بوده است مشورت میکند که از خانه سراینده مقداری از جواهرات را دزدیده یک جا به فروش گذارند. مهیا که با کلید قفل صندوق آهنین دسترسی داشته است، صبح مقداری از تیلواری را دزدیده در خانه بیگ نظر و مزین، یکی دیگر از شناسانش، پینهان می دارد و شبانه به خاطر آشکار نشدن جنایت منزل زیست را آتش می زند. با گذشت یک ماه از حادثه و خاموش شدن آوازها اطراف دزدی و سوختن خانه سوریا قاسیموا، مهیا در یک جایگی با مطلوبه احرارو و جمعخون احرارو تیلواری را از جایی که پنهان نموده بودند گرفتند. نخست مقداری از آن را به یک تاجر بازار مرکزی کلوب با مقداری 5000 سومانی فروختند. هنگام تلاش دوم برای فروش تیلواری، این گروه از جانب کارمندان شعبه کارهای داخلی شهری کلوب بازداشت شده، مقداری باقی مانده محصولات زرگری همچون دلیل شهی مصادره شدند. ما با مهیا ما که حالا در آزادی به سر میبرد، هنگام بیرون شدن از شعبه کارهای داخلی شهر کلاو واخوردیم که با دو طفل نابالغش به سمت خیابان اسماعیلی سامانی شهر میرفت. چشمانی او ظاهرا از گریه ورمیده بود و گفت برایش صحبت با روزنامه‌نگاران رو کاملا ممنوع دانستند وگرنه حرفی گفتنی دارد. وزارت امور داخلی تاجیکستان روز 2 سپتامبر در سامانه اینترنتیش با نشر مطلبی با نام آشکار شدن دزدی جواهرات و آتش زنی خانه خبر داد که ضمن گذراندن چرابینای فوری جستجویی از جانب کارمندان میلیسا با گمان دست داشتن در حادثه مذکور، 4 نفر ساکنان شهر کلوب قاسم و مهیا، احرار و مطلوبه، احرار و جمعخان، بگنظر و مزین دستگیر شدند. منزل سوریای قاسم شبی 24 به 25 ایولی سال روان وقت دختران شبنم سوریای و فرزونه خورشید و بیبی روزی گل و دختر شبنم شریف اما در عربستان سعودی حج عمره میکردند آتش زده شد. مقامات پلیس بلافاصله گفته بودند که فرضیه اساسی قصدا آتش زدن این بناست. مومن احمدی، رادیو زودی، دوشنبه.
بازداشت 4 به اصطلاح آدم خودی با گمان غارت و آتش زدن منزلی سوریا قاسم و آوازخانه سرشناسی تاجیک.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. بعد از نیم سال ماهی فوریه سال 2015 در تاجیکستان انتخابات پارلمانی برگزار می شود. برخی از احزاب سیاسی آمادگی به این معرکه را شروع و شیوه شرکتشان را مشخص کردند. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که در معرکه گذشته با وجود تبلیغات گسترده و برای حزب حاکم غیر انتظار با دریافت همگی 2 کرسی پارلمان موفق شده بود، تا کجا برای کامیاب شدن در انتخابات نوبتی خوشبین است. در این باره همکار ما در شهر دوشنبه فرهاد میلاد با محی‌الدین کبیری رئیس این حزب و عضو مجلس نمایندگان صحبت یافت و نخست از او سوال کرد که از نگاه او این معرکه چون انتخابات قبلی میگذارد یا در آن تغییرات خواهد شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. از نگاه ما باید این انتخابات بهتر بگذارد. اگر ما انتخابات را همچون یک عامل معین کننده حالت امروزه کشور و نشان دهنده سمت حرکت با آینده میدونیم، باید که بهتر بگذارد، چون از انتخابات ها وابسته است که این یک پیام هست به جامعه که کشور به کدام سمت حرکت دارد. انتخابات تنها وکیل شدن چند نفر نیست یا وارد شدن این یا آن حزب به پارلمان نیست. انتخابات اینک نشان دهنده حالت امروزه کشور هست و حرکت به آینده. اگر ما دموکراسی را همچون یک روند میدونیم و اعتقاد بر آن داریم که قدم به قدم به آن باید رسید، باید از هر انتخابات تا انتخابات دیگر یک تغییرات مثبت صورت بگیرد. اگر تغییرات مثبت هست، پس ما به پیش حرکت داریم. اگر نیست، پس معنی را دارد که روند دموکراتیکی در جامعه به عقب رفته است و این کشور را وارد بحران خواهد کرد. ما برای بهتر شدن وضعیت انتخاباتی و شرایط بهتر انتخابات از وکالت‌های خودمون استفاده کردیم. هم حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و هم حزب کمونیست دو لایحه برای تغییرات لوا و پارلمان پیشنهاد کردیم که در آن چند نکته کلیدی بود، به خصوص تاکید ما بالای اجازه دادن به نمایندگان حزب‌ها که در انتخابات شرکت میکنن در برای شرکت در کمیسیون چسکوی. متاسفانه پیشنهاد اساسی ما پذیرفته نشد. از 11 پیشنهاد تنها 2 پیشنهاد ما قبول شد که اونها هم به مسائل دین درجه ربط داشتن. از پیشنهاد حزب کمونیست یگان توشم قبول نشد.
تا 2 سال اخیر علیه حزب شما یعنی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یک معرکه گسترده سیاه‌کنی انجام گرفت و طبیعی است که به آبروی حزب در بین جامعه لطمه وارد کرده است. با این حال چطور حزب نهضت اسلامی در انتخابات میخواهد شرکت کند؟
این معرکه به اصطلاح شما سیاه کنی نشان میدهد که بعضی مقامات و دایره ها در دالان های حاکمیت خود را رقیب حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میدانند و همچنین شاخه یک حزب سیاسی برآمد کرده شدند. معمولا در کشورها و جامعه های دیگر رقابت بین حزب ها هست، نه بین یک حزب و حکومت. متاسفانه امروز بعضی مقامات کشور ما تبدیل به یک شاخه این آن حزب سیاسی تبدیل شدند، حالان که حکومت مال هم است، نیازهای دولتی مال همه حزب ها هستند، چی نهضتی، کمونیست، خلق دموکراتی و غیر حزبی ها، همه به این حکومت حق دارند و حکومت هم باید طور رفتار کند که همه حزب ها برایش برابر باشند. ولی متاسفانه هنوز هم در ما مفهوم دولت و فلسفه حکومتداری را بسیاری ها درست درک نکردند و یک برداشت خیلی هم غلط و ناقص از دولتداری هست، به این معنا که بعضی ها فکر میکنند که اگر شما در قدرت هستید باید با استفاده از امکانیت ها و وسیله های دولتی کار کنید که رقیبان شما ضعیف شوند و اونها را تهدید میکنند، فشار میارند، حتی مالکیت خصوصی را هم میگیرند و با این عمل هاشون نشان میدهند که اگر حزب دیگر هم سر قدرت آمد عینا باید همین رفتار کند و نسبت کسانی که امروز در حاکمیت هستند باید از همین وسیله استفاده برد. حالان که فلسفه دولتداری و حکومتداری به خصوص دولتداری معاصر این نیست. اما شما گفتید که به این سیاه‌کنی ها به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تاثیر رسانده است. البته به تاثیر نیست، تاثیر خود را رسانده است، ولی سوال این است که آیا تنها به حزب نهضت تاثیر رسانده است یا به آبروی حکومت هم لطمه وارد شده است؟ چون سیاه کردن یک حزب سیاسی که یک قسمی از این ملت هستند، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم قسمی از این ملت هست، به طور مخصوص و ساخته سیاه کردن معنای سیاه کردن ملت رو دارد. بعضی ها متاسفانه فقط به خاطر سیاه کردن اسلام یا حزب اسلامی فراموش کردند که هم دین خود را سیاه کرده شدند و هم ملت خود را.
تشکر صحبتی بود با محیدین کبیری، رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در رابطه با آمادگی های این حزب به انتخابات پارلمانی سال 2015. شکل کامل این صحبت در سامانه اینترنتی رادیو آزادی هم قابل دریافت است و ضمناً این صحبت علاقه موردی به صاحب در سامانه ما قرار گرفته است. نظرها خیلی گوناگونند، از جمله صبرالدین از تحملستان نوشته است با این خیل رهبری حزب چون کبیری هنیت صاحب یگان جای در پارلمان نخواهد شد، در کوچه و بازار تحمل کرده میگردند. بنام نوشته است نیکی مردک وره پریزنواد کردن در کرک کبیری پلیتیکی زورای. شکری از دوشمه می نویسد دین اسلام به حزب نیاز ندارد. و سلمان می نویسد بهترین جواب به بخیردان، شما به یک طفل بیعقل که در شما تان می دهد چی پاسخ می دهد؟ حتما نصیحت می کنید، اگر کلامتره داشته باشد با او مراجعه می کنید، ولی اگر دیدید که کلامترش از خودش بدتر است دنبال کار خود می شوید. ما عیناً همین کار را میکنیم. خداوند شما و همه طرفداران و هم فکرهایتان را نگهبان شود و دشمنانتان را انصاف بدهد. خوب شنوندگان ارجمند، اگر شما هم نظری اندیشه در این باره و در باره دیگر مطالبی برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی داشته باشید، لطفا سامانه اینترنتی رادیوی آزادی را باز کنید و همچنین با صفحه های ما در شبکه های اجتماعی وارد بشوید.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
نوری المالکی که از مقام نخست وزیر عراق کنار می رود با یک سفر غیر منتظره به امیرلی، شهری اخیراً از دست گروه دولت اسلامی آزاد شده آمد. بنابر نوارهای ویدئویی که روز سه‌شنبه از طریق تلویزیون دولتی عراق نمایش داده شدند، المالکی از ترکمنهای شیعه مذهب مردم بومی امیرلی برای به محاصره دو ماهه در گروه دولت اسلامی توپ آوردنشان ستایش کرده است. سیاستمدار گفته است که عراق به یک گوری بزرگ برای مسلحان دولت اسلامی تبدیل خواهد شد. نیروهای پشمرگه کرد، مسلحان شیعه مذهب و نیروهای حکومتی با مساعدت ضربه های هواپیماهای آمریکایی روز 31 اوگست محاصره شهری امیرلی را شکسته، مسلحان گروه دولت اسلامی را از آنجا بیرون کردند. خبرگزاری رویترز از قول یک فرمانده نیروهای پشمرگه و ساکنان محلی موضع سلیمان بیگ نوشته است که برای تهیه عملیات به خاطر آزاد کردن امیرلی مشاوران ایرانی هم جلب شده بودند. فرمانده پشمرگه از افشای نامناسبش خودداری کرد و گفت که ایرانی ها در اینجا نقش داشتند، آنها سلاح فرستادند و در تروریسم نظامی کمک کردند. حسنی هاشمیان تحلیلگر مسائل خاورمیانه هم در صحبت با رادیوی آزادی با نقش نظامیان ایرانی در آزاد کردن شهر امیرلی تاکید کرد.
ایران در حال حاضر به دنبال یک استراتژی جدیدیه که این استراتژی جدید هم در عراق و هم در سوریه و هم در پرونده هسته‌ایش میتونه بهش کمک کنه، و اون این که یک شریک مهم در منطقه برای مبارزه با تندروهای اسلامی شده. این چیزی که ایران الان داره عرضه میکنه به کشورهای غربی و کشورهای غربی مثل انگلیس تمایل خودشون رو برای همکاری با ایران نشون دادن، آمریکا هم ممانعتی برای ورود ایران به این نوع معادله ها نشون نداده. بنابراین اون چیزی که در شهر آملی اتفاق افتاد با اجازه آمریکا بوده و با هماهنگی های نیروهای روی زمین مثل کردا و تشه عراق، و این نتیجه کمک میکنه که ایران نشون بده که توانایی این کار رو داره. و میدین که شهر آملی شهر ترکمن نشینه که باعثی ترکیه هم به اون حساسیت نشون بده، و بنابراین این کار که ایران میکنه هم خدمت به شیعیان عراق، هم به کردها، هم به همسایگانی مثل ترکیه محسوب میشه.
حسن هاشمی بود، تحلیلگری مسائل خاورمیانه. سازمان ملل متحد روز 1 سپتامبر خبر داد که ماه آگوست بر اثر زد و خورد و حمله های انتحاری در عراق دست کم 1420 نفر به هلاکت رسیدند، 1370 نفر دیگر جراحت برداشته، تقریبا 600 هزار نفر برای ترک منزل های خود مجبور شدند. اشغال قلمروی بزرگ در شمال عراق و قتل های بی‌رحمانه از سوی مسلحان دولت اسلامی کشورهای جهان را برای تشکیل ائتلاف ضد این گروه وادار ساخت. کشورهای غربی از جمله آمریکا گروه دولت اسلامی را بزرگترین تهدید به امنیت خود و امنیت منطقه در سال‌های اخیر خواندند. چند کشور از جمله فرانسه، آلمان و استرالیا درباره انتقال سلاح به مخالفین دولت اسلامی تصمیم گرفتند. هواپیماهای نظامی آمریکا موقع‌های این گروه را پیوسته مورد ضربه قرار می‌دهند. و برمیگردیم به مسائل تاجیکستان. بانک جهانی اخیراً ارزیابی تشخیص نیروگاه برقی آب راغون را نشر کرده، در آن بنیاد نیروگاه را امکان پذیر خوانده است. همزمان این نهاد مالیوی اشاره کرده است که این طرح را مبلغ گذاری نخواهد کرد. مسئولان نیروگاه هم میگویند از اول این موضوع مطرح بود که بانک جهانی فقط تشخیص فنی و محیط زیستی نیروگاه را انجام میدهد و گپ سر سرمایه گذاری نمیرفت. گزارش همکارمان در شهر دوشنبه گنجینه گنج را در این باره میشنویم.
بانک جهانی روز 1 سپتامبر در سامانه رسمیش همراه با خلاصه های نهایی ارزیابی هایش در باره طرح نیروگاه راغون تاجیکستان سند تازه را با نام مسائل کلیدی مورد بررسی منبعده در باره طرح پیشنهادی نیروگاه آبی راغون نشر کرده است. بانک جهانی در سند خلاصه های اساسیش از تقریبا 4 سال ارزیابی طرح این نیروگاه برای تاجیکستان حیاتن مهم را نتیجه گیری کرده و از پایان مرحله ارزیابی این طرح خبر داده است. بانک جهانی از جمله می‌نویسد ساختمان امن و استفاده سربند در حدود راغون امکان پذیر است. بقیده بانک جهانی هر کدام از سه طرحی سربند راغون برای تامین احتیاج تاجیکستان با نیروی برق نظر به آلترناتیوهای بدون راغون از نگاه اقتصادی بیشتر مناسب است. این سه وریانت بنابراین منبع بنیاد سربند راغون با بلندی 1220 1255 و 1290 متر را در نظر دارد و کارشناسان بانک جهانی از این میان وریانت 1290 متر رو مقابل تر دونستند. اما از طرف دیگر آمده است در این سند تر خیلی بزرگ است و حامل ریسک های بزرگ مالی و مکرو اقتصادی است. بانک جهانی در این مورد از جمله تاکید کرده است که از حساب خودی تاجیکستان انجام شدن میلیارد ها دلار سرمایه گذاری روغن می تواند باعث کم شدن درآمد خالص، تن کردن سرمایه خصوصی و کاهش جدی واردات شود که به ساختمان نیروگاه روغن ربط ندارد. از جمله واردات محصولاتی که نیازهای اولیه اهالی به آن هم فقیرات تامین میکند. در این سند گفته میشود که کنسورتیوم بین الملل میتواند بار خراجات این ساختمان را از دوش دوشنبه سبکتر کرده ریسک ها را نیز تقسیم کند. کارشناسان بانک جهانی در بخش تدبیرهای توصیوی با مقامات دوشنبه به ضرورت انجام زودتر اصلاحاتی که با تامین احتیاجات انرژی تاجیکستان مساعدت کند تاکید کردند. این اصلاحات از جمله باید شفافیت، ثبات مالی ملی و اداره مناسبت شرکت برق تاجیک استفاده موثرترین نیروی برق از جمله در کارخانه تالکو کاهش قرض کارخانه های دولتی و شفافیت بخش مالی دولت را در بر بگیرد. خیرالله سفرف رئیس شرکت نیروگاه روغن در صحبت به رادیو آزادی از گزارش بانک جهانی جهت ساختمان نیروگاه برقی آبی روغن استقبال کرد. با سوال آنکه اکنون تاجیکستان چه تصمیم خواهد گرفت و با کدام سرمایه روغن را خواهد ساخت، جناب سفرف گفت بنابر پیشنهاد بانک جهانی تاجیکستان میتواند با یک قسمی مبلغ های خودی و جلب مبلغ های گرانتی روغن را بسازد. وی گفت آن مبلغی که تاجیکستان از حساب سهمیه های مردم جمع آوری کرده بود هنوز هم در خزینه وزارت مالیه نگهداری می شود. این است که در ساختمان روغن مبلغ های مردمی استفاده خواهند شد، در حالی که بسیاری ها میخواهند خود بانک جهانی بر روغن سرمایه گذاری کنند و تاسیس کنسرسیوم بین المللی را سروری نماید. اقتصاددان شناخته تاجیک حاجی محمد عمرو بر این است که بهتر می شد اگر تاجیکستان در ساختمان روغن از کمک سازمان های بین المللی اسعار بانک جهانی یا دیگر ساختارهای بین المللی استفاده نکند، زیرا این سازمان ها به عقیده او نهادهای نو مستملکه داری هستند و شرکت آنها در طرحهای تاجیکستان نتیجه مثبت نمی دهند.
تاجیکستان خودش مبلغ دارد، اما مبلغی که از تاجیکستان گرفته به آفشورها رسیده هستند هم مبلغ برگردان دارد.
مقصود صابر اقتصادان دیگر تاجیک میگوید روغن به یک ننگ ملی تبدیل یافته است برای تاجیکان، بنابراین با هر راهی نباشد باید آن ساخته شود. هر ریسکی که در ساختمان این نیروگاه است باید آن برطرف کرده شود تا به خاطر آن ساختمان انجام یابد.
حکومت تاجیکستان وظیفه دارد که هر گونه ریسکی که در ساختمان نیروگاه برقی آبی روغن وابسته است باید این ریسک را برطرف کند، چون مسئولیت ساختمان نیروگاه برقی آبی روغن نیست و دوش حکومت تاجیکستان است.
تحلیلگر تاجیک همچنین میگوید حکومت تاجیکستان باید به خلق حسابات میداد که پولی سهمیه های مردم کجا شدند، زیرا اگر این عمل را انجام ندهد مین بعد سهامان از مبلغ گذاری دست میکشند. ضمن بانک جهانی نتیجه های ارزیابی مقدماتیش درباره روغن را هنوز ماه ایون نشر کرد و ماه ایول در الماتو دوره نهایی مشورت ها بین کشورهای منطقه در این مساله دایر شد. سازمان ملل متحد، آمریکا و روسیه از نتیجه های اعلان شده ارزیابی طرح روغن استقبال کرده آن را امکان برای همکاری در مسائل آب و انرژی در روسیه مرکزی نمیدن. گنجینه گنج، رادیو آزادی، دوشنبه.
نشی ارزیابی تشخیص طبی به بخش تشخیص فنی و محیط زیستی نیروگاه روغن از سوی بانک جهانی که در آن بنیاد نیروگاه را ممکن خواندند. و در پایان این نشر مجله خبری فرصتی هم داریم که همراهان و گونه های ورزشی تاجیکستان و از همکارمان در شهر دوشنبه نرزالله لطیف بشنویم.
روز دویمی سپتامبر منتخب ملی فوتبال تاجیکستان برای بازی دوستانه با تیم ملی بلاروس توسط هواپیما با خطسیر ویژه به مینسک پرواز کرد. به هیئت دسته 22 فوتبال باز از باشگاه های لیگ عالی کشور شاملند. تنها یک لیگیانر داورانجان ارگاشف از باشگاه جتیسوی قزاقستان می باشد. یادآور می شوم بازی دوستانه بین دسته های منتخب ملی بلاروس و تاجیکستان 4 سپتامبر در شهر بریسف در ورزشگاه بریسف آرینا ساعت 19 به وقت محلی و ساعت 21 به وقت دوشنبه شروع می شود. محسن محمدیف سرمربی منتخب ملی فوتبال تاجیکستان پیش از سفر به بلاروس در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
ما با بازی دوستانه همه جانبه آمادگی می بینیم. فدراسیون فوتبال تاجیکستان برای ما تمام شرایط ضروری را فراهم آورده است. رقیبمان دسته خوب و پرقوت است. کوشش میکنیم که بازی خوب نشان دهیم و مخلصانمان را شاد گردانیم.
порадуем зрители хорошей игрой.
باید تذکر داد دسته های منتخب بلاروس و تاجیکستان برای اولین بار با هم روبرو می شوند. در این حال در ریتینگ یا رده‌بندی فیفا سازمان جهانی فوتبال بلاروس در جای 88 و تاجیکستان در جای 120 قرار دارند. خبری دیگر، دسته منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان در دور انتخابی مسابقات قهرمانی آسیا 2016 شرکت می ورزد. این مسابقه ماه مارس سال 2015 برگزار می شود. رقیبان منتخب تاجیکستان از روی قرعه کشی سبقت انتخابی که ماه دکبر برپا می گردد معلوم می شوند. دسته ها به دو منطقه تقسیم می شوند. به منطقه غربی 24 دسته و به منطقه شرقی 20 دسته شاملند. در همین حال برای میزبانی سبقت انتخابی بنگلادش، ایران، پاکستان، فلسطین و قطر از منطقه غربی، اینچنین تایوان و اندونزیا از منطقه شرقی درخواست دادند. به اطلاع AFK کنفدراسیون فوتبال آسیا برای برگزاری مرحله نهایی قهرمانی آسیا 2016 چهار کشور ایران، قطر، عربستان سعودی و ازبکستان مدعی میباشند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگونی های ورزش را شنیدیم و اینجا این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی بمانید.